اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن خوش آمدید. لیلا ماهبی بزیمی میزبان شما هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با نشر مکتوبی گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پی دریافت استعفانامه محمد جواد عثمانی وزیر صحت افغانستان استعفای وی را منظور کرده است، اما آقای عثمانی مدعی است که استعفا نداده است.
دیروز جناب رئیس جمهور از ما تقاضا نمود که از وظیفه استعفا کنم و ما برش دلیل آوردم که هیچ گونه موانع قانونی به خاطر ادامه کار ما وجود نداره و امروز صبح دوباره با ما تلفن کرد و گفت که باید ما از وظیفه خود استعفا کنم. ما از وظیفه استعفا ندادیم، اما امروز یک مکتوب از اداره محترم امور مواصلات نموده که گویا استعفای وزیر صحت ما منظور است. به نظر من حکومت داری باید در افغانستان تقویه شود. با این شکل و با این شیوه حکومت داری خوبتر نمیشه. این کاملا یک فیصله و یک توطئه سیاسی است.
این در حال است که درست قبل 4 کارمند ارشد وزارت صحت عامه افغانستان به اتهام رشوه ستانی بازداشت شدند که برادر احمد جواد عثمانی نیز شامل بازداشت شدگان است. مقام های حکومت افغانستان تایید کردند که در نتیجه 2 انفجار در کابل و ننگرهار 2 غیر نظامی کشته شده و 4 نفر دیگر به شمول 2 نظامی و 2 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. انفجار نخست حوالی ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه موتر اداره امور مربوط به ریاست جمهوری افغانستان را هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار داد. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور با تایید این خبر گفت که در این رویداد محمد جاوید ولی معاون ریاست انسجام امور مشاوران این ریاست زخمی و راننده وی کشته شده است. پلیس کابل گفته است که در این انفجار یک غیر نظامی دیگر زخمی شده است. در یک رویداد دیگر یک رکشا در شهر جلال آباد هدف ماین کنار جاده قرار گرفت که در نتیجه راننده آن کشته شد. عطاالله خوگیونی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که این رویداد حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح پنجشنبه در مقابل باغ زنانه از مربوطات حوزه اول شهر جلال آباد به وقوع پیوست. به گفته این مقام ولایت ننگرهار بر علاوه کشته شدن راننده رکشا 2 پلیس نظم عامه زخمی شدند. تا حال مسئولیت این انفجارها را کسی بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه های مانند طالبان، داعش و شبکه اقانی مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. امنیت ملی افغانستان گفته است که نیروهای قطعات خاصی این ریاست عاملان ترور رحمت‌الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی را بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه این ریاست از 2 نفر بازداشت شده حمیدالله فرزند عبدالحبیب و ذکرالله فرزند عبدالخلیل نام برده شده و گفته شده است که از جمله 5000 زندانی رها شده طالبان بودند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که این افراد بعد از رهایی دوباره به گروه قاری عبید مسئول ترورهای هدفمند در شهر غزنی جذب و در جریان 2 ماه گذشته رحمت‌الله نیکزاد، یک قاضی و 2 کارمند مستوفیت ولایت غزنی را ترور کردند. در اعلامیه آمده است که متهمین بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده و گفتند که بر علاوه ترورها در چندین قضیه ماین‌گذاری و تروریستی دیگر نیز سهم فعال داشتند. طالبان هنوز در این مورد واکنش نشان ندادند. رحمت‌الله نیکزاد مسئول اتحادیه خبرنگاران غزنی و خبرنگار آزاد 10 روز پیش در نزدیک منزلش هدف گلوله‌باری قرار گرفت و کشته شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد با نشر گزارش 5 کشور مکسیکو، عراق، افغانستان، پاکستان و هند را با عنوان مرگبارترین کشورهای جهان برای خبرنگاران در سال 2020 قلمداد کرده است. این سازمان گفته است که در جریان امسال 5 خبرنگار در افغانستان کشته شدند.
ادامه خبرهای افغانستان منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سفارت افغانستان در تهران گفته است که در مورد ویدیویی که ادامه شود در آن یک مامور پلیسی ایران بر صورت یک زن مهاجر افغان سیلی میزند با مقام‌های ایرانی تماس گرفته شده و موضوع به صورت جدی بررسی می شود. در ویدیویی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می شود که یک مامور نیروی انتظامی ایران بر صورت یک زن سلی می زند. کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که این رویداد در اردوگاه عسکرآباد واقع در تهران به وقوع پیوست و زنی که هدف حمله فیزیکی این مأمور پلیس ایرانی قرار گرفته است مهاجر افغان است که به خاطر پیگیری کارهای فرزندش به این اردوگاه مراجعه کرده بود. نشر این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای زیادی را ایجاد کرده و شمار زیاد کاربران اعم از مردم ایران این رفتار مأمور ایرانی را به شدت نکوهش کرده و با زن مهاجر افغان ابراز همدردی کردند. برخورد نیروهای انتظامی و مسئولان ایرانی با مهاجران افغان هر از گاه خبرساز شده و واکنش‌هایی را در ایران و افغانستان برانگیخته است. غرق کردن مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی، گلوله‌باری پلیس ایران بر موتر حامل مهاجران غیر قانونی افغان و بدرفتاری چند مأمور پلیس ایران با جمع از مهاجران افغان در یکی از نواحی مرزی ایران از مواردی است که در چند سال اخیر واکنش‌های جدی را در پی داشته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز پنجشنبه بار دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را با صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق مقایسه کرده و گفته است که آقای ترامپ مانند صدام حسین از بین خواهد رفت.
ترامپ عین صدام بود. صدام 8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کرد و سرنگون شد و ترامپ 3 سال جنگ اقتصادی رو بر ما تحمیل کرد. او هم دو هفته های آینده سرنگون میشه، نه از حکومت، اصلا از زندگی. یک آدم بی‌آبرویی در تاریخ خواهد بود به خاطر جنایت ها و ظلمی که کرد. یکی از ظلم های غیر قابل گذشتش شهادت شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس بود که حالا خیلی او جنایت کرد، خیلی آدم کشی کرد، ولی این دو موردیست که ما یادمون نخواهد رفت. اینا باید بدونن این داغ بود بر دل ما و برای همیشه در سینه ما هست و انتقام این خون رو ملت‌های منطقه و ملت ایران یه روز مناسبی از اینها خواهند گرفت.
مقام‌های آمریکایی تا حال در مورد این اظهارات آقای روحانی که در وبسایت رسمی رئیس جمهوری آن کشور نشر شده است واکنش نشان ندادند. رئیس جمهور ترامپ در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. تعزیراتی که اقتصاد تهران را با رکود کم سابقه مواجه کرده است. پس از وضع تعزیرات اقتصادی، رئیس جمهور کنونی آمریکا دستور کشتن قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران را داد و این نظامی ایرانی به تاریخ 3 جنوری 2020 میلادی در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق توسط یک تیاره بدون سرنشین ایالات متحده کشته شد. باز هم خبری در مورد ایران. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز پنجشنبه گفت که مخالفان محافظه‌کاری که دولت کشورش را تضعیف می‌کنند طرفدار آمریکا هستند.
هر کس دولت رو تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم دروغ گفته، از اون دروغ‌ها شاخدار گفته. اگر کسی ضد آمریکاست باید در شرایط جنگ اقتصادی، دولت در میدان جنگه و به تعبیر رئیس جمهور فرمانده این جنگ رئیس جمهوره، ما در میدان جنگیم و داریم می جنگیم با آمریکا. اگر کسی آمد و این دولت رو تضعیف کرد، او چه بخواد چه نخواد حامی آمریکاست و طرفدار آمریکاست.
آقای روحانی که در آخرین روز سال 2020 میلادی در کابینه کشورش صحبت میکرد گفت که اگر مخالفان حکومتش بر ضد امریکا باشند با حکومت ایران در هماهنگی و اتحاد کار کنند. شماره افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به 82,843,750 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 1,088,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 19,746,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 243,414 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. گسترش ویروس کرونا در حال سیر سعودی خود را در سراسر جهان طی می‌کند که شرکت فایزر، بایوانتیک، مدرنا در ایالات متحده و 2 شرکت روسی و چینی توزیع و تطبیق واکسن کرونا را آغاز کردند. و شرکت هوایی ایرباس امروز پنجشنبه گفت که تصمیم ایالات متحده مبنی بر تمدید تعرفه‌های گمرکی بر پروازات طیاره که در آمریکا ساخته می‌شود به کارگران، مشتریان و اتحادیه اروپا ضرر می‌رساند. این شرکت با نشر اعلامیه همچنین گفته است که پاسخ مناسب به این اقدام ایالات متحده خواهد داد و از خود دفاع خواهد کرد. شرکت طیاره‌سازی ایربز گفته است که پرزجات طیاره‌ای که توسط کارگران آمریکایی ساخته می شود از جهات مختلف تأثیرات منفی را در پی خواهد داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می‌پردازیم به تقدیم تفصیل گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. امنیت ملی افغانستان گفته است که نیروهای قطعات خاص این ریاست عاملان ترور رحمت الله نکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی را بازداشت کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که این افراد مسئول ترورهای هدفمند دیگر نیز در شهر غزنی می باشند. آصف حسینی از ولایت غزنی گزارش می دهد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که دو تن در پیوند به ترور رحمت الله نیکزاد خبرنگار الجزیره و رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در یک عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی غزنی گرفتار شده است. امنیت ملی همچنان گفته است این دو تن عضو گروه طالبان هستند و اخیراً از زندان پلیچرخی در جمع 5000 زندانی آزاد شده است. وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی نیز میگوید این افراد در ترور چندین کارمند حکومت و ماین‌گذاری های داخل شهر دست داشتند.
دو تن وسلوال مخالفین چه بیل پیل ماین هم ورسره و ده غزنی ملی امنیت
دو تن از مخالفین مسلح که همراه با ماین توسط نیروهای امنیت ملی گرفتار شدند و بعداً در جریان تحقیقاتشان روشن شد که در قتل رحمت الله نیکزاد خبرنگار فعال و در کل در 10 ترور دست و به جرمشان اعتراف هم کرده است.
اعتراف کرد.
تصاویری که از سوی امنیت ملی به رسانه ها فرستاده شده است، دو تن که خود را حمیدالله و ذکرالله معرفی میکنند اعتراف کرده است که چندین کارمند حکومت و رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران را ترور کردند. اما روشن نیست که این اعترافات تحت چه شرایطی گرفته شده است. جمیل وقار مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در ولایت غزنی اما از حکومت میخواهد که برای نهادهای مدافع خبرنگاران اجازه نظارت از جریان محکمه این افراد داده شود.
دفتران خبریالان خوندیتوب کمیته مجموع که دی خبریالان و دیجوان خوندیتوب غاری
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از تمامی طرفهای درگیر می خواهد متوجه حفاظت جان ژورنالیستان باشد و به نهادهای حمایت کننده رسانه‌ها اجازه داده شود از جریان محکمه افراد گرفتار شده آگاه باشد و نظارت نمود.
اجازه ورکړي
رحمت الله نیکزاد که 52 سال عمر داشت و نزدیک به 20 سال مصروف کارهای رسانه‌ای در غزنی بود، چند روز قبل توسط افراد مسلح ناشناس در نزدیک منزلش هدف قرار گرفت و جان باخت. طالبان لحظات بعد از ترور او با انتشار پیام دست داشتنشان را رد نموده و این حمله را محکوم کردند. اخیراً ترورهای هدفمند در ولایت غزنی یک بار دیگر افزایش پیدا کرده است. دو کارمند مستوفیت و یک کارمند محکمه سناف ولایت غزنی نیز چند روز قبل ترور شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و هفته شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر صحت عامه افغانستان با اشاره به شیوع گونه جهش یافته کرونا ویروس در کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و هندوستان میگوید که هنوز افغانستان ظرفیت تشخیص گونه دوم این ویروس را ندارد. توجه نمایید به گزارش از عبدالحی ورشان از کابل در این رابطه.
احمد فواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان بروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل راجع به وضعیت موج دوم کرونا در کشور به رسانه‌ها معلومات داد و گفت در یک ماه پسین وضعیت انتشار ویروس کرونا در افغانستان تقریبا یک حالت ثبات را نشان می‌دهد.
وضعیت کرونا در کشور به فضل خداوند در جریان 4 هفته گذشته وضعیت ما به حالت ثبات رسیده، یعنی تعداد وقایع کووید 19 سیر سودی را به خود نگرفته. بین 13% الی 16% واقعی مثبت کرونا در ظرف یک هفته ثبت میشن، در حالی که در هفته های گذشته یعنی از هفته 41 الی هفته 48 این تعداد وقایع رو به افزایش بود، مگر برای فعلا حالت ثابت به خود کسب کرده.
وزیر صحت عام افغانستان به ادامه گفت وضعیت کووید 19 در کشور یک حالت ثبات پیدا کرده است، اما مدت دوران موج دوم نسبت به موج اول طولانی تر خواهد بود. تاکید وزارت صحت این است که شهروندان افغانستان نباید در برابر توصیه های وزارت صحت و تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه غفلت نمایند، بلکه از رفتن به محلات مزدحم به هر صورت خودداری بکنند و استفاده از ماسک را بیشتر بسازند. آقای عثمانی در مورد ویروس نو جدید کرونا که در اروپا غوغا برپا کرده است صحبت کرد و گفت هرچند در افغانستان تا هنوز مشاهده نشده است، اما کشور هنوز ظرفیت تشخیص این گونه دومی ویروس را هم ندارد.
متاسفانه این ویروس در پاکستان و در هندستان رسیده. تدابیری که ما روی دست گرفتیم است که سفرهای خود این افغانا، برادران ما، خواهران ما تا 4 هفته دیگه کوشش کنن که سفرهای خود محدود بسازن، تنها سفرهای ضروری باشه و سفرهای غیر ضروری با کشورهای همسایه و دیگه جا سفر نکنن.
وزارت صحت عامه افغانستان با روز پنجشنبه با نشر آمار رسمی و روزانه اعلام کرد که در یک شب نوروز گذشته 6 مورد فوتی ناشی از کرونا، 85 واقعه مثبت کرونا، صحت یاب شدن 126 بیمار کرونایی در کشور ثبت شده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1412 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 85 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 52513 رسانیده، همچنین 126 مورد بهبود یافته و 6 مورد فوتی داشتیم.
با این حساب شمار مجموعه قربانیان کووید 19 در کشور به 2201، تعداد مجموعه صحتیاب شدگان به 42006 نفر رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت، این تعداد واقعات مثبت جدید در 15 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت هرات با داشتن 18 واقعه مثبت، ننگرهار با ثبت 14 مورد مثبت و ولایت نیمروز با داشتن 12 بیمار جدید ویروس کرونا به ترتیب سر فهرست قرار دارد. با موجب ارقام رسمی وزارت صحت، با تعداد 7611 بیماران کرونایی فعال هنوز در کشور وجود دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. با سلسله واکسن هایی که برای مجادله با ویروس کرونا امسال به وجود آمده است، بریتانیا امروز یک واکسن جدید را که از سوی پوهنتون آکسفورد و شرکت ادویه سازی استرازینیکا انکشاف داده شده است به تصویب رسانید. بر گفته ساینس دانان، ایجاد این واکسن می تواند در نبرد با همگیری ویروس کرونا و خصوص در کشورهای رو به انکشاف تحول را ایجاد کند. هنری ریجول از لندن در این رابطه گزارش دارد که عبدالواجد عادلان را به توجه می رساند.
با تصویب رسیدن واکسن جدید در بریتانیا که شوی بیماری های ویروس کرونا به شدت رنج می برد، تحول است که مورد استقبال قرار گرفته است. کسانی که با مقررات ادویجات سر و کار دارند می گویند که واکسن ایجاد شده از سوی پوهنتون آکسفورد و شرکت ادویه سازی استرازنیکا 70% موثریت خود را در برابر کووید 19 به اثبات رسانیده است که نسبت به یک تعداد زیاد واکسین های دیگر موثریت بیشتر داشته و استعمال آن محفوظ دانسته شده است. دکتر جون راین، رئیس اجرایی اداره تنظیم محصولات ادویه و مراقبت سی، می گوید:
As I've said before and I will say again today, the
داری که قبلا گفتم و میخوام یک بار دیگر امروز خاطر نشان سازم که مسئولیت مردم از همه بیشتر ارجحیت دارد.
واکسن استرازنیکا خاصتا برای کشورهای در حال انکشاف خیلی مفید می باشد. هر یک دوز آن از 3 تا 4 دلار قیمت دارد و تنها در یخچالهای عادی قابل نگهداشت می باشد. دکتر سایمون کلارک، مایکروبیولوژیست در پوهنتون ریدینگ، می گوید: کشورهای در حال انکشاف که زنجیره سردی را کمتر در اختیار دارند و بودجه آنها نیز اندک است، می توانند از این واکسن به خوبی استفاده کنند. در اوایل این ماه چندین کشور غربی واکسن فایزر بیونتک را به تصویب رسانید. موثریت این واکسن 95% دانسته می شود. این واکسن نه تنها اینکه گران است، یعنی هر دوز آن تا 20 دلار قیمت دارد، بلکه باید در سردی -70 درجه سانتیگراد نگهداری شود. هنوز بالای رژیم دوز واکسین استرازنیکا تحقیقات دوام دارد. بریتانیا پلان دارد تا اولین دوز این واکسین را بالای بیشترین مردم تا حد امکان تطبیق نماید، نه اینکه صرف بالای کهنسالان و گروه های آسیب پذیر، بلکه به طور عام تمرکز نماید. دوز دومیان بعد از 12 هفته صورت خواهد گرفت تا محافظت طولانی مدت را در افراد یقینی سازد. دکتر سایمن مایکروبیولوژیست در پانتون ریدینگ میگوید
حکومت در صدد است تا ساحه تطبیق واکسین را گسترش بدهد. این مسئله قابل فهم است. مردم خواهان این اند تا هر چی زودتر به آن دسترسی پیدا بکنند. ولی اگر قرار این باشد که شما تعداد زیاد مردم را به سبب اینکه زیاد آسیب پذیرند در شفاخانه ها بستری کنید و آنها نتوانند واکسین را بگیرند، در این صورت شفاخانه ها باز هم تحت فشار قرار خواهند گرفت.
حکومت بریتانیا از تصویب شدن واکسین استقبال کرده و اظهار خوشبینی کرده است. پات هنکاک وزیر صحت بریتانیا میگوید
We can now see our route out of this pandemic.
اکنون ما راه بیرون رفت از همگیری را مشاهده میکنیم.
اما راه بیرون رفت از همگیر و شفایابی از آن دشوار به نظر میاد. همین اکنون بریتانیا در مورد شیوع ویروس کرونا، خاصتا نوع جدید آن که به گفته دکتران 50% بیشتر ساری است، در تقلا است. در این کشور شمار بستر شدگان بیماری خیلی زیاد است. حتی مریضان در داخل امبولانس ها تداوی می شوند و بسترهای شفاخانه ها برای مردم مهیا نیست. ویلیام بروتن از کالج پارامدیک بریتانیا میگوید
کارمندان اتاق کنترل باید این تصمیم دشوار را بگیرند که برای کی امبولانس فرستاده شود و با کدام ترتیب. در برابر شمار زیاد مریضان تعداد اندکی از امبولانس ها وجود دارد.
اکنون در چندین کشور ویروس تحول یافته آن کشف گردیده است. ساینسدانان میگویند این کار میتواند بر عاجل بودن فراهمی واکسین و تطبیق آن تاکید کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در یک سالی که آزادی مطبوعات به دلیل عمیگیری کرونا کاهش یافته است، چین در صدر کشورهای جهان قرار گرفت که سرکوب رسانه ها در آن عملی گردید. جسیکا جرت از صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
محدود ساختن اطلاعات در مورد همگیری ویروس کرونا، زندانی کردن وبلاگ نویسان، اعمال محدودیت ها بر خبرنگاران خارجی شامل این سرکوبی ها در چین می شود و در هنگ کنگ یک قانون امنیت ملی که منجر به بازداشت های افراد برجسته و شناخته شده همچنان معرفی گردید. چین در سال 2020 در صدر کشورهای قرار گرفت که سرکوب رسانه های دولتی در آن صورت گرفت. اسکات گریفین معاون در انستیتوت رسانه های بین المللی در مورد می گوید
I think the pandemic has overshadowed what I think is the most disturbing
همگیری ویروس کرونا همه را تحت شعاع قرار داده است که به نظرم نگران کننده ترین روند و یا هم انکشاف سال جاری است که در واقع یک وضعیت در هنگ کنگ بوده است. از آنجا که من فکر می کنم این یک نمونه از نوع مبارزه بزرگتر بین جوامع لیبرال است که در آن آزادی مطبوعات به عنوان یک ارزش اساسی مورد احترام است و یک نمونه استبدادی تر از جامعه که در آن مطبوعات به عنوان یک وسیله پیام‌رسانی دولتی شناخته می شود.
اقدامات بیجنگ برای به تأخیر انداختن ویزا و محدود کردن مجوز برای خبرنگاران محلی و خارجی پوشش خبری بین المللی را خاموش ساخت. بل برتلز خبرنگار خارجی پس از آن که پلیس به دنبال بازجویی از او و یک خبرنگار دیگر استرالیایی بود مجبور به ترک بیجنگ شدند. سلسله ای از بازداشت ها در ماه دسامبر شامل دستگیری جیمی لای، ناشر روزنامه هانگ کانگز اپل دیلی و اتباعی چینویی که برای بلومبرگ و نیویورک تایمز کار میکردن نیز دیده شد. اسکات گرفن، معاون اجرایی در انستیتوت بین المللی مطبوعات میگوید
The extension of Chinese law, in particular the national security law in Hong Kong, has led to a major press freedom crackdown already.
تمدید قانون در چین با ویژه قانون امنیت ملی در هنگ کنگ منجر به سرکوبی گسترده آزادی مطبوعات در حال حاضر شده است. و ما به شدت نگران این موضوع هستیم، زیرا فکر میکنیم که این یکی از واضح ترین نمونه هایی است که در این اواخر شما شاهد هستید که در جامعه که سالها از آزادی مطبوعات برخوردار بوده، این آزادی ها در برابر چشمان مردم از بین می رود، بلکه باید گفته شود که جهان شاهد این روند است.
اما چین میگوید که این اقدامات پاسخ به اقدامات ایالات متحده آمریکا مبنی بر محدود کردن ویزا برای خبرنگاران رسانه‌های دولتی چین میباشد. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد میگوید
آمریکا از یک سو به آزادی خبرنگاری افتخار میکند و سوی دیگر مانع و دخالت کار روزنامه‌نگاران چینایی میشود که از آمریکا گزارش میدهند، اقدامی که عمل دروغین این کشور را در راستای روزنامه‌نگاری افشا میسازد.
واشنگتن رسانه های چینایی را مأموریت های خارجی آن کشور عنوان می کند و در واکنش به اقدامات بیجینگ با روزنامه‌نگاران خارجی اعطای ویزا را به خبرنگاران آن کشور محدود ساخته است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید
Regret China's decision today to further foreclose the world's ability to conduct the free press operations that frankly
من از تصمیم امروز چین برای سلب بیشتر توانایی جهان در انجام فعالیت‌های رسانه‌ای آزاد متاسفم و اگر صادقانه بگویم واقعا آزادی رسانه‌ها برای مردم چین خوب خواهد بود، برای مردم چین آن هم در این مقطع پرآزمون جهانی که بیشتر به اطلاعات و شفافیت نیاز است و می‌تواند جان مردم را نجات دهد.
چین سابقه بازداشت کسانی را دارد که از مقامات انتقاد می کنند و یا از بدرفتاری در برابر اقلیت‌های مانند اویغورها گزارش می دهند. بر اساس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، چین با زندانی کردن 47 خبرنگار در سال 2020 در صدر و به حیث اولین کشور جهان در زندانی کردن خبرنگاران آمده است. کورتین رادش مدیر دادخواهی در کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در مورد میگوید
This year what we saw is that the reporting on COVID-19 and the pandemic
امسال آنچه را که ما دیدیم این است که گزارش دهی در مورد ویروس کرونا و همگیری آن، موجودیت هر دو، بلکه پس از آن واکنش حکومت به همگیری، روزنامه‌نگاران را در چین روانه زندان کرد. همچنین این وضعیت منجر به اخراج بسیاری از خبرنگاران از چین شد.
در حالی که دسترسی به اخبار موثق، قابل اعتماد و مستقل در سال 2020 از هر زمان دیگر مهمتر می باشد، کارشناسان نگران هستند که سرکوبی ها توسط چین بر رسانه ها ممکن نشانه یک روند نگران کننده باشد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنوب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
و اکنون می رسیم به پایان برنامه های خبری شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. در ساعت بعدی بازپخش برنامه ها را فراموش نفرمایید. اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا فردا صبح و برنامه بامدادی که با اخبار و گزارش های تازه در خدمت خواهیم بود، شب خوش و راحتی داشته باشید. خدا نگهدار.